الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در خطبه مبارکه 114 به اینجا رسید که حضرت می فرمان و نستغفره مما احاط به علمه و احصاه و کتابه، علم غیر قاصر و کتاب غیر مقادر، یعنی با تمام وجود به وسعت همه انسانیت استغفار میکنم. نستغفره رو عرض کردیم مقام امام مقام وسعت هست. بعد ادامش به اینجا رسید که فرمودند که به جهت اونچه که حضرت پروردگار از گناهان ما بهش علم داره، احاط بهی علمو مما، چون بحث استغفار خوب یعنی به جهت گناهایی که کردیم که حضرت پروردگار احاطه علمی داره، و احصاه و کتابه و ثبت و حساب در کتاب حضرت پروردگار واقع شده است. وقتی که عمل ما به عنوان عمل گناه مطرح میشه، در جایگاه علم حضرت پروردگار یک وجه داره، در محاسبه حضرت پروردگار یک وجه دیگه داره. ادامه بود که علم غیر قاصر، این حضور علمی خدا در حدی که احاطه دارد بر گناهان ما چه نوع حضوری؟ حضور علمی غیر قاصر که هیچ کوتاهی و جهل درش نیست، و کتاب غیر مقادر، و این ثبت اعمال ما یه نوع ثبتیست که هیچ کوتاه نیامده، فروگذار نکرده. عرض کردم بازم تأکید میکنم، ببینین انسانهای بزرگ حقایق براشون حل شده است، نه حجم اطلاعات و تکرار زیاد مسئلشون رو حل کرده باشه. این باید حل بشه، یعنی کثرت گرایی آدمو زمینی میکنه. حضرت پروردگار فرمودن که ولا تقربا هذه الشجره، به این کثرت نرید، فتکونا من الظالمین، ظالم میشید، حق رو زیر پا میگذارید. کثرت یعنی دنیا، صورت متمثل دنیا در برزخ، برزخ حضرت آدم شجر بود دیگه. حالا بحثش اینجا نیست، فقط بابش رو میخوام برای بحث خودم باز. کثرت جنسش اینه دیگه که کاریش از کاری انسان را باز میکنه. برای همین هم حضرت پروردگار ببینین احد است. حضرت پروردگار تعبیر خود متن روایی نیست دیگه، کاری از کاری بازش نمیدارد. حضرت پروردگار چرا؟ چون در مقام احد است. کسرت میز غیر دیوار دیگه، جنسش اینه. حالا حضرت پروردگار احد است، همش هست، هیچی هم نیست. همه کمالات عالم در حضرت پروردگار است، لیس کمثله شیء، هیچی هم نیست. یه چیزی بود که یه چیزی نبود، باید هیچی نباشه تا همه چی باشه. این مقام، السلام علیکم، مقام انتقال به وحدت یعنی فاصله گرفتن از شجره کثرت، موجب میشه که انسان بر هیچ کاری نباشد و بر همه کار هم باشد. حضرت پروردگار که کاری نمی کنن که مثل ما مثلا یه این ور بریم یا این ور، اما کل یامن هو و فیشن فعالون لما یوری. این کسرت مطالب گاهی نمیذاره که واقع بشیم در مسئله. واقع دانایی های کثیر و اطلاعات زیاد فاجعه مدرنیته است. بعد از پشت کردن به دین، یعنی گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. این گوش نشینان چند یعنی چی؟ یعنی مقام بقای یگانه شدن. کثرت ها اینها را جاکن نکرده. اینجاست که واژه های دینی واژه هایی که عمق داره، باطن داره. اگه به باطنش منتقل نشیم فقط کسرتش میمونه. ببینید مثلا هیچ وقت خیابونه یه طرفه باطنی نداره، باطنش فقط این است که میخوان تصادف نشه. یعنی یک چیزی نیست در عمق این خیابون که حالا شما وصل بهش بشید. فوقش میمونه آقا فلسفه این که خیابونه یه طرفه کردن چیه؟ نمیخوام تصادف نشه. اما دین، واژه های دین باطن داره، این از حادثه ها به وجود نیمده، از حقایق ظاهر شده. برای همیش ما دامنه امیرالمومنین میگیرید، دامنه کس دیگه رو نمیرید بگیرید. چرا؟ برای اینکه حضرت از عالم بالا سخن میگن. اینه که این سخن ها اگه آدم روش کار کنه وصل میکنن به باطن. این سخنه ها ما را میکشتن. چرا؟ چون خودشون باطن دارن. این که شنیدین که امیرالمومنین میفرماد کنت و وسیعن و آدم و بین الماء و طین، خیلی قویه این هم. یعنی هنوز آدم به دنیا نیامده بود، من وسیع رسول الله صلوات الله علیه و آله. حالا اگه کسی بفهمدیم یعنی چه، میدونید که دارن پرده از حقایق ور میدارن. یعنی ببینید وسعت تا کجاست. در قبل از همه ظهور، میگه اولین ظهور وجود مقدس حضرت آدم نیست، اولین ظهور بشری آدم علیه السلام. حالا میگه نه، آدم بین الماء و طین بود، من وسیع بود. یعنی باطن تا کجاست؟ این باطن است که اولش آخر میشه، آخرش اول میشه. اینا رو به این جهت میگم که دو نگاه هست. شما بالاخره از خودتون بپرسید چرا این نگاه؟ یا آقا تو ول نکن مسئله را، تو مجموع اطلاعات به خودت مشغول نکنه، باید مطلب رو رسید بهش. ما یقین داریم دیگه، تمام. خود حضرت میگفت، من اینا رو تکرار میکنم خودم اذیت میشم، حضرت میفرماید آقا تمام این قرآن رو میشه جمع کرد در فاتحه الکتاب، تمام این فاتحه الکتاب رو میشه جمع کرد در بسم اللهش، همه این بسم الله رو میشه جمع کرد در نقطه بسم اللهش، بعدم فهم اون نقطه منه. یعنی من چی میخوام بگم؟ اینا حرف داره، اینا هم تو تکرارش کمک نمیکنه. یعنی تمام کسرتها یه وحدت است. با جمله از حضرت میخونیم العلم واحدون کسره هد جاهلون، کسره هد جاهلون. فرمان علم یه چیز بود، جاهلا زیادش کرد. کرد میکنم بعد از مدرنیته مردم گرفتار کسرت علمی شدن. اصلا واقعا الان بحث خارج میشیم، اصلا واقعا جامعه شناسی، روان شناسی، این حرفا اینا قبلا نبوده، بلد نبودن و حالا بلد شدن، یا در یه مقامی بودن که اینا جمع بود به جمع علمی که اسم کسرت ها روش نبود. یعنی مثلا پیامبر، فرض بر این که مثلا اینا علمی، فرض بر این که مثلا سایکولوژی یا سوسیولوژی این لوژیکالاش راستکیه، با این فرض حالا پیامبرا اگه اینا علمش نداشتن یا در یه جامعیتی همه اینها غرق بوده. تأکید من برای همین یک کلمه است که دنبال اون حقیقت باید بود. اون وقت حقیقت را از هر جا بگیرید اولش. مثال میزنم این نور، شما این نور را که دارید میبینید این ورش را دارید میبینید یا اون ورش را؟ این ور و اون ور مال غیر حقیقت نیست، میز این ور و اون ور داره و میزم که حقیقت نداره. یه خودت شبه شما یه جوریش که اسمش گوش نمیست، اصلا حقیقت نداره. حقیقت این ور و اون ور نداره. همواره شما اگه با حقیقت رو برو شدین با همه حقیقت رو برو. یعنی شما اگه با این نور رو برو شدین، حالا مثال البته نو این دیگه نمیتونید بگون من این ور نور رو دیدم اون ور جهنم ندیدم، اون ورش هم همین وره، همش همه جا. این که شنده نگه میگن با قرآن کسی روبرو بشه، هر جاش همه ی قرآن است، هر جا قرآن همه ی قرآن است. متن عجیب است. بله، حالا وقتی میان تو عالم کسرت از یه جا بهت شروع کن، ولی انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی همش رو یه جا دادیم به وجود مقدس قلب محمدی صلوات الله علیه. اینا رو من از اینجا عرض میکنم که گاهی عزیزان روششون غلطه، نه طلبشون خطاست، دنبال حقن اما روش غلطه. خدا حیفش میاد یه ده زحمت میکشن اما هیچ گیرشون نمیاد. خب ظلم به اینا شده است از اون جهت که روش درست به اینا پیشنهاد نشده است. اگر نه شما تمام این علوم را با روش غلط بخونی، بعد این خدایا اون چه که من میخواستم اینا نیست. یعنی واقعا اولیا و انبیا همینا را داشتند و اینقدر متعالی بودند، یا یه جور دیگه قضیه را دنبال میکردن؟ من خودم ملول میشم، کسل میشم که این حرفا را هی تو مقدمان میگم، اما دلواپسم که این راه ها درست پیدا نشد. خودتون دارین دیگه اون داستانه که طرف نشسته بود پس صحبت پیامبر وسط را بلند شد رفت، بعد که حضرت صحبتشون تموم شد پچ پچ بین اصحاب افتاد که چرا فلانی رفت. معلومه غیر معمول بوده، حالا ما فقط همینقدر میفهمیم غیر معمول بوده که همه تعجب کرد. بعد حضرت فرمودن نه خوب کاری کرد، بلند شد رفت عمل کنه. بلند شد رفت عمل کنه یعنی چی؟ یعنی نمیخواست هی این کثرت اطلاعات این را از ارتباط با حقیقت محروم کنه. دید وای اگه بخواد بیشتر بدونه اولیش گم میشه. بله میشه یک کسی به جایی برسه که تمام حقیقت مذکر یک حقیقت باشه، اونجا خودش هست. شما بعضیا به لطف الهی اگه کسی با قرآن آشنا بشه که شما میدونید که از هرچی قرآن میخونه یه چیز میخونه، مذکره حال جمعی شب قدرش میشه به لطف الهی، به لطف الهی. اگه راه پیدا شه طرف نمیگه نمیدونم مکه میرم قرآن میبینم، قرآن میخونم مکه میرم، ببینید را که پیدا شه درست میشه کار. خب را که پیدا شه یکی میگه خب یعنی چه این هم فاسش پردیس باشه. من اینا رو وقت به همین جهت میگم که بحث باید خوب فرو برد آدم توش. علمون غیر و قاصر به حمد الله اون جلسه از نظر خودمون یه خورده بحث شد که نتیجه این شد دیگه انشاءالله به این نتیجه رسته باشیم که خود ما علم خدا میشیم، به همون نه به معنای علمی که یعنی علم به این دیوار دارید، چطوری علم به خودتون دارین عرض شد که علم حضوریست دیگه، علم حضرت رب، علم حضوری یعنی معلوم وجودش اندل عالمه. ببینید شما علم به این دیوار علم دارین که چی دارید؟ نه آقا، یه صورتی را ذهن شما پیش خودش داره، این به وجود این دیوار که نیست که، یه صورت ذهنی است. اما علمتون به خودتون، ببینید خودتون پیش خودتون. گفتیم چی؟ گفتیم تمام مخلوق پرتو حضرت رب است و پرتو از صاحب پرتو که جدا نیست، که مثل خلقت میساز نیست، که مثل صورت ذهنی شما. چطوری شما یه پرتقال تو ذهنتون میسازید؟ پرتو شماست، اما پیش شماست. خب حالا اون مقدمات، پس این یه کلمه رو با من بیاین تا من از این بحث رد شم، که رسیدیم به این که خود مخلوق وجودش علم خالق است، به همون معنای علم حضوری وجودی. خب حالا یه همچی نگاهی ببینید بعدا انشاءالله چه نتایج میده. خب حالا این علم خالق به مخلوق، وقتی که وجود مخلوق خود علم خالقه است و علم خالقم عین خودشه، حالا این علم چقدر علمی، چقدر جهله؟ لیکن فرمان اصلا تصور جهلم بر وجود مقدس ذات ذوالجلال معنا نمیده. اختدم به این برسد اول کاره و نه آخر کارا. حالا از این به بعد میلید انگار میتونه در رابطه با علم خدا درست بیندیشه. یه ورزشکار اگه حرکاتو غلط انجام بده، روزی هزار بارم انجام بده، بعد ماهیچش اصلا قوی نمیشه که بعد بخواد فرمان بهش بده. اما اگه کسی بلد باشه فرمان به ماهیچش بده، حالا یه 20 بار که داد، حالا تازه یاد میگیره راحت فرمان بده. این که آدم بفهمه علم حضرت پروردگار چگونه علمیست به کمک نور اهل بیت و تدبری که خودشون دستور دارن. خب حالا من دیگه نمیخوام بیش از این رو این بمونه. وجود معلوم همون علم عالم است، به معنای عالم مطلق. بعد فرمود و کتاب غیر مقادر، تمام اون اندازه که بحث شد روی علم خدا، حالا باید روی این بحث که کتابی که هیچ چیز درش فروگذار نمیشه، یعنی یه نوع ثبت خاص است. این چه ثبتی است که فروگذار نمیشه؟ ببین علم من به این دیوار آخرش علم کامل نیست، علم قاصر است. چرا؟ چون همه حقیقت این دیوار پیش من نیست، جنسش. نه اینکه یکی بگه من تمام این دیوار را مطالعه کردم، وزنشم فهمیدم، حجمشم فهمیدم، پس علمم بهش کامل است. نه، وقتی تمامشم بفهمی، سنخ علمت به دیوار سنخ علم قاصر است. چرا؟ همه ی حقیقتش پیش شما نیست، نسبت یک دنیای خودش، نسبت هایی داره. اون نسبت هاش کو نیست. شما روز قیامت در حشر میرید. در حشر یعنی چه؟ یعنی همه من اونجا. اگه میخوام همه من اونجا باشم، همه شما به اونجا باشید. چرا؟ من همم چیه؟ همه حرفای من پیش شما و همه من و شما با همه آدم که تو دنیا جمع بشن، حتی که همه جمع بشن، هر کس خودش میشه. تا هشت واقع نشه این که بعضی ها نفهمیدن من آقا هر کس مرد قیامتش مثلا قیامت میشه، یعنی چه قیامت کبرا و اینا؟ مقابله آیه قرآن که اولین و آخرین باید جمع بشن، اینا نکردن لاغل حساب کنن. خب یعنی چه که قول فرماد پیغمبر بگو اولین و آخرینتون باید جمع بشین تا قیامت برپا بشه؟ حساب تو کاره. حالا هم همینطور میگه میشه راحت یه چیزا علم بهش پیدا کرد، نسبتهای فوقلادهی هر چیزی داره که تا اونا جمع نشد علمش به اون کامل نمیشه. به همه اینا دست خالق است. کتابون غیر مقادرن، اگه اینجا شروع کنیم مثلا، خب مگه نه این که خود فاعل علم خالق است؟ خب شما هر کاری بکنی نزد خالق این دیگه، خب پس علم اونی. خب حالا هر کاری شما بکنی در خودتون اراده اون کارو میکنین دیگه، خب در نفستون ثبت میشه، در نفستون ثبت میشه. حالا عرض خواهم کرد چرا اینجوری باب بحث رو کرد. خب حالا نفس شما کتاب خالق شماست، اقرا کتابک، خدا میفرماد که خب حالا خودت بخون، کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. میگه خب میخوام بدونی که من چی میدونم، تو خودت بخون، تو خودت علم منی، اقرا کتابک، کتابت بخون. چطوری کتابت بخون؟ کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. همین که خودت را نگاه میکنی خودت میشی ضد خودت. این علیکه اینجا منظور کسایی است که در علیکه اینجا در واقع یعنی به ضد خودت خودت قضاوت میکنی، برای آدمایی است که میخواست در فضای محاکمه قرارش بده. کذالک نشور، نشور یعنی چه؟ یعنی باز کردن، یه خودت برای خودت وا میکنی. خب حالا برین رو این فکر، شما هر کاری بکنید برای همه هم پنهان باشه، پنهانی ترین کار برای همه برای خود آدم چیه؟ خب خودش انجام داده. خب حالا این بابش حالا فعلا باز بشه. من این آیه سوره کهف آیه 49 را از این جهت نگاه میکنیم بلکه کمکمون بکنه. بگوید که خب اینا را میدونیم. نه، مذکر باید بشه بحث، یعنی قلب احساس حضور بکنه نه اطلاع داشته باشه. در سوره کهف آیه 49 میفرماد و یقولون، مجرمین قبلش هست، مجرمین و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، ای وای این دیگه چه کتابیه، این چه نوشته است. لا یقادر رو ببینید اینجا گفت چی، غیره غیر مقاده، همون یعنی لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. خب یعنی معلومه از طرف خودش که با خودش روبرو میشه میگه که وای این همه چیز نوشتن تو. لا یقادر صغیرتن، نه کوچکها را به جهت کوچکی، نه بزرگا را به جهت بزرگی، اینا ازش غفلت نشده. چون گاه فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، یرهو کجا میبینه؟ یرهو، خب پیش خودش میبینه. چرا تطلع علن افعدم، از درون خودش اومده بیرون. حالا پس خودشه که ببینه، همه خودش اومده بیرون دیگه. خب حالا بیرونم ببینه، بیرون خودش یک شد. تطلع علن افعدم، تطلع علن افعدم، هم برای جهنم هست هم برای بهشت. حالا اینجا جهنمش آیه گفته، چون قاعدش اینه. فرمایشات آیت الله جوادی را تو تفسیرش رو نگاه کنید، نکات خوبی تو این قضیه دارن. خب پس حالا میگه که آها خودت که اراده کردی، هر اراده ای کردی، همه اراده دارن آد، مگه خودت نیست؟ در خودت ثبت دیگه. حالا خودت که باز کنیم، باز میکنیم دیگه، یعنی از درون خودت میاریم بیرون. تطلع علل افعده، از افعده، از قلبت، محل اراده و تصمیم و احساس میگن افعده، میاد بیرون. بعد اینجا طرف خودش از خودش غافل، این چیز عجیبیست. ما یک بار حالا این خاطره را باید بگم که ببین این چیز عجیبیست. حالا یه بار ما مسئولیت بررسی تخلفات اداری آموزش پرورش هم اوایل انقلاب داشتیم، اما بعد یه پرونده گذاشتن جلوی ما. ما خب آدم طاغوتی ها را بررسی میکردن همون اول. ما این پرونده را وا کردیم، دیدیم با یک زن است و موهاش پیداست، سینه شینام پیدا، زود بستی یه نگاهی خیلی، بعد دوباره وا کردیم، دوباره بستی، تموم شد. سال 1360 ما این کار سال 1368 در ماه رجب که یعنی حالا وضعمون خوب بود، یه دیدیم که این عکس جلومون است، هر چی میخوایم ارتباط برقرار کنیم جلو. اگه سال 1164 که 4 سال ازش گذشته بود، همه پیغمبرا را قسم میدادین به من که توی همچه عکسی دیدین، من میگفتم نایده بودم، تو حافظم نبود. اما بعد در ماه رجب که قلبم مطرح شد، یعنی خودم یه حافظ ماله همه دیدم هست بشن جلوم، و اون نگاه دومی هم سرد شد. نگاه اولیه که من اراده نکردم ببینم، که نگاه دو سرد شده. حالا چاره نبود گفتم که ببینیم همچی اینجوریه که آدم تازه حالا تو ماه رجب بدن داریم دیگه هنوز، یعنی فوقش نیست که مثلا با یه مقدار آمادگی یا روزه و اینا یه کمی حکم بدن رو کم میکنیم. این عکسی که اصلا من تصورش هم نمی‌کردم، اصلا من نمی‌دونستم من چه عکسی دیدم تو ماه رجب که هنوز بدن داشتیم اومد. حالا شما حسابون تو قیامت چی میشه؟ الا حالا تو خدا گاهی لطف می‌کنه آدمو متوجه می‌کنه که توبه کنه، منصرف بشه، بفهمه چه غلط کرده. حالا شما حساب کنید علم خدا علم به ماست. چرا؟ چون خود ما علم خدا. حالا ما اون اکثر هم که نگاه کردیم پیش خودمون هست یا نه؟ حالا ما وامیشیم دیگه، حالا علم خداست. چرا اینقدر حضرت اینات که دین رو به ما خوب میده، چرا حضرت رو اینا دست میزنه؟ اینا بودست که امیرالمومنین که دست ما رو دعوت کرد. من هنوز حرفم این آیه یه چیزی دیگه، از این آیه رو شاهد برای چیز دیگه بودم. میفرماد که من دارم اینجور میبینم به عنوان علی علیه السلام که آقا علمش غیر و مقادره، اصلا هیچی پنهان نمیشه در این علم. ای امیرالمومنین، این آقا روز قیامت میگه که یا خانم یا آقا مال یا ویلتنا مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، این چه کتابیست که هیچی درش فرو گذار نمیشه. اینا قیامت که طرف رفته است، از برزخ گذشته است، پرده ها رفته است عقب، میگه عجب کتابیست. حالا امیرالمومنین همین حالا میگه. ببینیم حالا چی طوری میشه قیامتی شو با امیرالمومنین قائله را میخوام داشت. یعنی این فرهنگ یه جا فقط نفرمود لا کش فلق تا مزدت تا یقینا، یه جا نگفت که اگه پرده رفت عقب، میگه اصلا من جنس مکتبم مکتبی است که پرده عقب است. اون چیزی که طرف تو قیامت میگه حضرت داره میبینه و میگه از کام این میبینه داره میگه، جمله بعدی است دیگه. ببینید و نؤمن بهی ایمان من آین القلوب، من ایمانم ایمانی است که قلوبا میبینم، من که خبر نمیدم، من بنده که خودم اینجا نشستم دارم خبر میدم، اما شدیداً امیدم به رؤیت هست. یعنی اصلا قبول ندارم که باید پشت این در تا آخر واسا. این مکتب مکتب نیست که کسی پشت درش واسه، مکتب مکتبی است که اگه کسی درست باش برخورد کنه رؤیت هست. حالا درجه اون یه قاعده، وقتی آدم وارد عالم رؤیت شد خودش بعد میفهمد که چی کار کنه که این رؤیت شدید بشه، میفهمد که چرا این رؤیت ضعیف شد، چرا کدر شد، داستانش شده. بل همین آیه رو ادامه میدیم، بقیه حرفا رو هم از طریقش میزنیم. فرمود که الا احصاها و وجد و ما عملو حاضرا. لطفا اینا رو روش فکر کنید، یعنی اون چه که انجام دادن مجرمین را میبینن حاضر است، مکتبیست، یه نوع محاسبیست که خود عمل اونجا هست، نه خبر از عمل. یرهو 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 میبینه آدم. خب آدم پل سازیشا به قول استادمون پل سازیشا میبینه. خب آره پل سازیش یه حقیقت داره دیگه، این حقیقت صورت پیدا میکنه. اینا میگن معاد جسمان، بحثمون جای دیگه انشاءالله. معاد جسمانی یعنی اعمال صورت یرهو. اینجا حضرت حق میفرماد و وجد و ما عملو حاضر. وقت آخر آیه هست بد نیست نه این دیگه، ولا یظلم ربک احدا. ربطش چطوری باید فکر کنی؟ بعد این است دیگه، پروردگار تو به هیچ کی ظلم نمی‌کنه. چه ربطی به بحث داره ظاهرش؟ خب و وجد و ما عملو حاضر، هر کس اون چه انجام داده است می‌بینه. و ما یظلم ربک احدا هم چه؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه نکته میگم که این برامون اینجا انشاءالله مفیده. بفرمان اینقدر عمل غیر الهی آزار دهنده است و کشنده که افرادی که اونجا ناظرند میگن چه خیلی خدا داره ظلم میکنه به این زمون بسته، که میگه چی کار کرده است، فوقش مسلمان نبوده است، کافر بوده است، دزدی کرده است، قتل کرده است، بقید چیرا؟ این آیه جواب اون فضاست که نه، همش و وجد و معمل و حاضره، این خود عملشه، اما اینقدر این عمل که انجام داده است مخالف وجودشه که اینقدر آزار میبینه. حالا چرا این آخری من روش تأکید کردم؟ برای اینکه حضرت امیرالمومنین توی خطبه میفرمان آدم ها یادتون باشه ما باید استغفار کنیم، نستغفرهو، به جهت عملهایی که اینا ثبت میشن در کتابی که هیچی فروگذار نمیشه، اون وقت اگر این عمل را که خلاف شرع است همین حالا استغفار نکنی، اون چنان ثبت میشه که طرف ناظر فکر میکنه که دارن بیش از اینقدر سخت است و آزار دهنده است برای طرف گناهکار که طرف ناظر میگه وای این همه عذاب جواب این عمل. خب اینا حضرت حالا میبینه، این که میگه اگه حالا ببینی باعث میشه که ناله های نخلستان های مدینه و کوفه معنای عجیبی تو زندگی ما پیدا میکنه. خب این منم نه خودم، همه حالا که اینا به شما دارم میگم، نه خودم در اون حالم که در حضور باشم، نه معتقدم شما الان با این جمله ای من در حضور میرید، ولی باید بدونیم که میشه آروم آروم به اونجا رسید. حالا بحثش نیست، من بازم دلم میخواد رو این تأکید کنم، وقتی خود ما علم خداییم با تمام لوازمی که علم خدا هست، یعنی تمام زوایا و اراده های ما و پس علم خداییم، بصیر میشویم که معنی لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن یعنی چی؟ خب اگه بصیر شدیم مگه کفار تو قیامت بصیر نمیشن؟ ما حالا بصیر میشن، تا بصیر نشیم که نمیتونیم، اون بیچاره تو قیامت جیغش که در میاد که فایده نداره، مگه نداریم که میفرماد که خدای منو برگردون در علی اعمل و صالحا رب ارجعونی دلی عملشان. خب میفرماد بصیر میشی، چطوری بصیر میشی؟ رو این فکر کنی، تو این فکر کن انشاءالله به لطف الهی، که اگر بفهمیم ما علم خدایی با تمام وجود علم خدایی، علم خدا را بفهمیم یعنی چه، اینا یخته روش کار کنید، یهو میبینید که الان صحنه دل باز شد و معلوم شد گناه کار میکنیم. اندهو ام الکتاب در قرآن داریم، ام کتاب نزد خداست، یعنی هر چی شما بنویسید و عمل کنید اون مادر اصلیش نزد خداست. وقتی نزد خداست خب پس ببینید چه نحوه حضورست. باز آیه قرآن سوره آل عمران هست که و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هر و من سود دنبال آیم هست دیگه، این تجدوه و اندالله میبینیم که عجب به همون اندازه که خودتون پیش خدا بودید اعمالتون پیش خدا بود. خب حالا اگه همین حالا برسیم به این که پیش خدایی، یکی از قاعده ها که عزیزان اینا را قاعده کنیم تا مسئله حل بشه، هر چه در قیامت هست اگه در دنیا برامون محقق بشه خوب ما میشیم قیامت. مگه در قیامت معلوم نمیشه که پیش خدا بودی، یا لاغت معلوم میشه پیش خدایی، وجدو یا اینجا من خیلی تجدو اندن، خب همه چی پیش خداست. خب شما اینا بابش واب کنید، حالا آروم آروم تجدوه اندن، همه چی میبینید یارو پیش خداست. خب حالا ببین همه چی پیش خداست، حالا اگه دیدیم همه چی پیش خداست شروع شد، میگن طرف داره قیامتی میشه، موتو قبل ان تموت، میمیره. میمیره به چه معنا میمیره؟ یعنی دیگه حجاب ها مرده با زنده کیه؟ آدم های زنده تو این دنیا حجاب داره نمیبینه. آدم مرده میگه چی؟ سمعنا و ابصرنا، دیدی مرده رفع حجاب ازش میشه. خب حالا اگر که کسی رفع حجاب شد خب میمیره، اگر کسی مرد رفع حجاب میشه، اگر رفع حجاب شد میمیره. هر غم نمی کن، هر دو طرفش درست. حرفم مبهمه، بعدا انشاءالله روشن میکن. بله اگه راه پیدا شد هرچی بریم میرسیم، اما اگه راه پیدا نشد هرچی بریم که نمیرسیم. که خود این خطبه، من این مقدمات رو دارم میگم چون خود خطبه خیلی میخواد کمک این نوع سوالا بکنه، مثلا به این امید اومدیم خطبه را بابشه و کریم. یعنی شما اگه مطلوب بدون همینطور که میگین مشخص شد، بعد خب این محجوبید. یعنی بعد که آدم کسی ها که مثلا کسی که بگه نماز شب عبارت از این که ما این 8 رکعت بخونیم و این 2 رکعت بخونیم، این 1 رکعت الحمدلله خوندیم تموم شد، که محجوب نیست که حالا قصه بخورد که چطوری حجابش رو برطرف کنه. اون محجوبه که میگه مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراغ تو با تو بگذارم، اما حالا منم درد و فراغا. یعنی تازه اگه کسی مطلوبش فهمید حجابش میبینه، حجاب که دید یقظه بهش میدن. یعنی تا خدا همین رو میخواد کمک کنه. ما خودمون اعتقادمون است که خون شهدا راه هزار ساله را یک شبش میکنن. این انقلاب با خون شهدا درست شده است که خیلی جلو بره. یعنی شما انتظار غلطی است اگه فکر کنید که مثلا باید 80 سال عبادت کنید تا برسید. این که پس این انقلاب خون شهدا و اون امام به اون بزرگی نمیخواست که یقین بدونید که در فضای هستید، که اگه تو این فضا با این مکتب اهل بیت آشنا بشید زود میرسید. فقط این که میگن حوصله کنید، یعنی عجله نکنید، یهو خدای نکرده میرید به یه جاوایی که به اسم عجله هیچ وقت نمیرسید. یعنی باید آخرش امیرالمومنین مسئله شما رو حل کنه. و قول من میدم که به طرف امیرالمومنین، برای خودم قول نمیدم چون روسیه، اما قول میدم اگه کسی با امیرالمومنین درست هینشش فکر کرد و ارتباط پیدا کرد و جدی بود کمک میشه بهش. یه کمی تو این تأمل بشه که ببینید الان مثلا اون جلسه قبل این جلسه با من یه مشکل که میخوام به لطف الهی حل کنم، تصور صحیح. اگه این تصور غلط باشه، حالا هرچه شما پشت در واسین درا بکنید، اگه شما ندونید یعنی چه علمش غیر قاصر است، میگن که چی؟ تو روایت امام صادق داریم که مورچه ها هم فکر میکنن خدا دو تا شاخک داره. چرا؟ راست خودش میخواد ببینه دیگه. خب ما باید از این مورچه بودن خودمون درام. بیشترین تلاش بنده و استادای بنده بیشتر اینه که ما تصورمون رو درست کنیم. نمیدونم حالا انشاءالله بعدن هم اگه این کار نکنه. امام رحمت الله علیه در اون تفسیر سوره حمدشون خیلی کار بزرگی کردن. اگه یادتون باشه در جلسه چهارم و پنجم فرمایششون این بود که بابا اصلا مردم این خدایی که میپرستن خدا نیست. من اون مثال آیت الله حجت رو زدم که گفتم برادون، که گفته بودن به آیت الله حجت که فلانی چطوره، گفته بودن کافر عادلیه، از قول امام دارن میگن، گفته بودن چطوره عادله، گفته بودن برای اینکه ظلم به کس نمیکنه، بعد چرا کافر گفتن که این خدایی که این میپرسته خدا نیست. میشه یه خدای دیگه را پرستید از یه خدای دیگه کمک خواست؟ یخته خودتون فکر کنید، شما بگون الله الله الله، ولی الله صدا نزنید، الف لاما لاما هی را صدا بده، آخه کی جواب بدونه بده؟ کی جواب؟ یعنی ما میشه بدون علم به حضرت رب، ببخشید، بدون شناخت علم رب استغفار کنی؟ آخه استغفار چیه بکنی؟ علم اجمالی استغفار اجمالی، علم حضوری استغفار حضوری. ببینید اگه شما همینطور بدونید خدا میدونه، چطوری میدونه؟ نه یه جور میدونه، خب همینطور هم استغفار میکنید، دست شما نیست که. اگه بدونید نه آقا پیششم و نه یه پیشش مثل این که مثلا این انگشتر من پیش من است، یه نوع پیش بودن بیش از اینا. بعد اینجا اصلا یه جور دیگه میشه احوالات، احوالات آروم آروم. اون وقت اونجاست که تازه تزکیه ازش کار میشه، تزکیه و نماز شب و اینا تازه از اونجا شروع میشه. ولی حالا ما یه قولی میدیم، امیدواریم که این قولمون رو روسیا نشیم برای انجامش. البته ما به امید امیرالمومنین خطبه 114 داریم قول میدیم، باز هم میریم جلو، هم ول نکنید بحثا به اندازه ای که حرف زیاد نزنیم و فکر قلبی اسمش سلوک است بکنیم، اینا میموند انشاءالله. تو حضرت فرمودن که خب ببینید، پس ما اول فرمودن من استغفار میکنم، اول فرمودن نستعین یادون باشه، بعد فرمودن نستغفره، حالا میگن چی؟ و نؤمنو، سه تا شد، تا حالا سومش من بارها عرض کردم، ما یادمون میره که ائمه هر لحظه همه عالمند، هر لحظه همه مکتبند. ببینید من اینجور نیستم، شما اینجور نیستیم، من همه حالا که دارم حرف میزنم خیلی چیزای مکتب در حضورم نیست، فرض میگیرم این حرفم هم که دینی باشه بقیه دین پیشم نیست، چون من که مقام وحدت کلیه ولایت ندارم، نبایدم داشته باشم، فضولی هم نمی کنم تو این کار، شجر ممنوع هست. اما اون برای یعنی باشید، امام یعنی چه؟ امام یعنی هر لحظه همه مکتب بدون اینکه کاری از کاری بازش بدارد و غفلتی برش عارض بشه، چون خودش نیست. خب برای همین ببینید جملای ائمه را مکتب ببینید، یه تذکرات اخلاقی که یه پدر پیری به بچهش گفته است که نیست، اینه که خودشون فرمودن امرنا صعب و مستصعب، خیلی سخت است ما را بفهمیم، خودشون فرمودن حرفای ما بطن داره، بطنش هم بطره. اینا را به این جهت عرض میکنم که بسیار فوق‌العاده دقیق است جملات، یعنی این حد اقلی است که من دارم عرض میکنم که از ببینید از کجا شروع شد. اگه انشاءالله خدا توفیقمون بده تا آخر خطبه بریم به لطف الهی، بعد برگردیم دوباره اون هندسه خطبه را بررسی کنیم، مثلا آدم دیوونه میشه گاهی که چی تو میشه این همه فکر از اول تا آخرش باشه. من یه نمونه براتون میارم تا ببینید میخوان چی بگیم. شما میدونید که بعد از اینکه حضرت رو از ادامه قدیر باز داشتن، نگذاشتن قدیر در حکم پیامبر محقق بشه بعد از رحلت پیامبر خدا، در یه جلسه، حالا اون شد که شد، در یه جلسه حضرت نشسته بودن، هر کس سخنی میگفت، حضرت یه خطبه بی نقطه خوندن، هست خطبش هم منم دارم تو بهار هست، خطبه بی نقطه. خب شما این خطبه را ببینید، معلوم نیست که جملات را، جملات اصل است، نقطه نگفتن اصل است، معنا اصل است، ترکیب اصل است، نقطه نگفتن اصل است، این همه معانی اصل است. حضرت ظاهرا میخواستن بگن آقا اصلا جریان ولایت مسلمین یه چیز دیگه است، بحث صحابه و آدم خوب و آدم بد و اینا نیست، بهترین صحابه هیچن. ولی این خطبه که هست، حالا اگه یاد خواستم من میارم آدرسش. خب این یعنی چه؟ حضرت میخوان چی بگن؟ شما حساب کنید ما بخوایم یه کلمه، یه جمله بی نقطه بگیم، اول باید بشینیم بنویسیم، هی بعد بگیم خب چی بگیم، بعد اینا با چه جملهایی بگویم. میگه مثلا شما میدونید که این جناب صاحب ابن عباس که خیلی تو تاریخ مرد بزرگی است، این میگفتن قافا نمیتونست بیچاره بگی، بعد برای اینکه یه بار میخواستن سر به سرش بذارن، اون خطبه ای که بهش داده بودن بخونه، اومده بود پادشاه اصفهان، همه را قاف گذاشته بودن، قعرق ناتانون مثلا، ایشون میگن خیلی زرنگ بود، اون جمله رو آن عوض میکنه، حفر حفریاتون مثلا کثیره، میگن چه مرد بزرگ حکیمی. حالا این اصلا حفر حفریاتون قعرق قعرق ناتون حرف بادی، این خطبه بی نقطه داره میگه آقا اصلا ما حاکم کلمات و الفاظی، نمیدونم چه لغتی باید به کار ببریم. یعنی ما، یعنی شما اول اراده میکنید بگید الفاظ و معانی که میشناسید استخدام میکنید. خب اگه کسی اینجور بخواد بگه که دیگه نمیتونه بی نقطه حرف بزنه، حالا بخواد بی نقطه حرف بزنه، حرفای عادی میزنه. از کدام نمیشه شما بگون کجا مقصد بوده؟ معانی مقصد بوده، زیبایی کلمات مقصد بوده، نقطه نگفتن مقصد بوده. آخه اینا ما اینیم دیگه، ما آخرش کاری از کاری بازم بارم ده دیگه. خیلی که زرنگ باشی بفرما این خطبه یه بی نقطه میخواه بگه آقا ما سلطان عالمی و جمعیت شخصیت رو میخوام بگم. خب حالا پس با این دید هی نگاه کنیم، ما بزرگترین ظلمی که به معصوم میکنیم نهایتا آدم های خوبیشون میدونیم. این که نشد معصوم، این که نیست. به قول آیت الله جواد حفظه الله فرمودن که اینا برای این که بگن اولی یا دومی یا سومی هم میتونن جانشین پیامبر بشن، اینقدر پیامبر آوردن پا که اینا بتونن جانشین پیامبر بشن. خب این الان گرفتاریش ما هم هست. ما پیامبر معصوم رو طوری است که مثلا حتی ما رو مثلا میگن آقا اینا افراطی هند و قالی هند و این حرف. یعنی چه آخه این حرف ها، یعنی چه بیاید نگاه کنید قضیه از این حرف ها بالاتر. خب پس با همین دقتی که انشاءالله وظیفه‌مونه نگاه کنیم، پس اون تیکه اولش نحمد و هورا، با اینکه ما خیلی به نظر خودمون وقت شما رو گرفتیم خیلی کار موند. بعد از نحمد و هورا چی؟ نستعینو. بعد از نستعینو نستغفر و هورا. حالا نؤمنو، حالا نؤمنو بهی، ایمان، ایمان آوردیم به اون. چه ایمانی؟ قبلش یادتون باشه گفت استغفار کردیم با علمی که، چه علمی؟ علمی که غیر قاصره. چه ایمانی؟ ایمانی که من آین القلوب، ایمانی کسی که میبیند غیبارا و وقف علل ما. این دومیش عجیبه، من آقا اونجه که وعده داده است بعدن واقفم. ایمان کسی که، خب پس چرا نمیگون، چرا میگون نؤمنو، اؤمنو، نؤمنو، چرا یا امیرالمومنین؟ ما رو میکشید وسط. خب شما باید بگون آقا من ایمان دارم، ایمان کسی که غیبا میبینه و متواقف است، یعنی وقوف دارد به چی؟ به اون چه که چی؟ علل موعود، وعده داده شده. خب از همین جا میفهمید آقا من و شیعیانم، یعنی من مثل این مکتب، مکتبی است که ایمانش رؤیت هست و سیرش هم سیر چیست؟ اون چه بعدن واقع میخواد بشه و به ما وعده دادن که آقا خوردن مال یتیم آتش جهنم است، علم توحید تجری جریان روده است، میگه که نه ما یه همچین نگاهی داریم. نؤمن بهی ایمان من آین القلوب، میگه ما آقا مکتبمون این است که ایمان داریم به اون چه حضرت پروردگار میگه و به خود حضرت پروردگار. ایمان کسی که غیبا میبینه، غیبا میبینه. بعدم اون چه وعده داده شده است رو خودش الان واقف است بهش، یه وقوفی دارد، یعنی آگاهی کامل داره. من این جمله رو اینجور می نویسم، حالا با هم آروم آروم میریم جلو. بعد ای کاش در ابتدای راه قدری به خود سخت می گرفتیم تا بعدن می توانستیم هر کاری را با آسانی و با شعف انجام دهیم، چرا که ترک عادت دیرینه دشوار است. چه حظ بزرگی است رؤیت حقایق غیبی، انوار باید خودشان را با خودشان دید. مشکلی که من بابش را میخوام باز کنم اینه که غیب را به نظر ما اگه ما ببینیم بیاد جلومون میبینیم یا نیبینیم؟ یعنی اولا غیب جلو ما هست یا غیب اون پشت هست؟ اگه این غیب جلو ما چرا نیبینیم؟ غیب چه خصوصیاتی داره که ما نمیبینیم و چه خصوصیاتی ما باید پیدا کنیم که غیبا ببینیم؟
یعنی غیب چه نوع وجودی است؟ آیا میشه با همون دستگاه و ساحت و فرهنگی که این میزان میبینیم غیبا ببینیم؟ مشکل کجاست؟ این چشم دیدن غیب باید باز بشه؟ چه کار باید بکنیم تا چشم دل ما که غیبا میبینیم باز بشه؟ و غیب رو چیه؟ دنبال چی باشیم که اون غیب دیدن حساب بشه؟ دو غیب دیدن خواهم عرض کنم دوباره مشکل جای دیگه است. مشکل نیست که بیانو گفت چی؟ گفته بود که مدت ها نشسته بود وجود مقدس حضرت امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه را ببینه. حالا میگن بعد که حضرت بالاخره اومدن بعد شروع کردن محاکمش کردن که آقا این کار کرد این کار و از کجا معلومه اصلا شما امام زمانی؟ تمام شد خب ببخشید شما خود دنبال ما بودی. حالا گاهی ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم غیبات چون اصلا دنبال نمیدونیم دنبال چی باید باشیم. من اینا دغدغه‌شو میخوام در عزیزان ایجاد کنم و فقط با بشه رو این فکر کنیم. ببینید شما این دیواره ببینید با نور میبینید، نور با چی میبینید؟ نور فقط میبینید. خب نور با چشمتون میبینید؟ خب یعنی کو؟ اگه با چشمتون نمیدونم میبینید یا نه با چشما، حالا بحث ما نه فعلا اینجا نیست، بالاخره یه مرتبه که انگار نور میبینید اما نه اونجور که این دیواره میبینید. نور خصوصیات چیست؟ خودش را می نمایاند. این دیوار خصوصیت چیه؟ نور می نمایاندش. خب پس حالا معلوم شد که دو جور چیز دیدن ما توانشا داریم. یه جور چیز دیدنی که با نور می بینیم، یه نور دیدنی که نور می بینیم دیگه. نوره که با نور نمی بینیم که، درست ممکنه شما بگون نوره با نور نمی باز با کلماته. نور را با نور اگه ببینید خب لازمه یاد که دو تا نور باشه، یه نور باشه که باشه این نور ببینه و اون نورم باید با یه نور دیگه ببینه، اونم با نور دیگه ببینه، هیچ وقت چی نمیبینید. چرا؟ چون هر چی میخوام ببینید ببینید باید اون اولیه شه ببینید، تسلسل پیش میاد. اینجور نیست. نور یه نوع بودنی است که خود پیداست، خودش خود را مینمایاند. ممکنه این تعبیرام کامل نباشه. خب حالا آیا ما غیب را که میخواییم ببینیم، غیب از چه مقوله ایه؟ از مقوله جا و شکل ایناست که بشه مثل این نور را دیوار نشون می، دیوار را نور نشون میده. چرا نور منعکس میشه از دیوار به چشم ما میبینیم؟ یعنی جا داره، شکل داره، اما غیب که اینا را حتما نداره دیگه. خب خودتون میگون غیبه دیگه. خب پس غیبه اینا را نداره، پس باید یک وجودی، یک بودی از ما به حرکت بیفته که چیزی که جا و شکل و اینا نداره درو بتونه ببینه. اون وقت اگه اون چیزی که جا و شکل و اینا نتونه بتونه ببینه، حالا جلوش میبینه یا بعد میبینه؟ بعد میبینه که ای بابا جلوش بود که. ما در روایت داریم که پیامبر خدا میفرمه الان قیامت قائم، قیامت که بعد نیست. ما در روایت داریم هر کس بگه قیامت بعد هست از ما اهل البیت نیست. فکشفنا انکه قطاعکه، فکشفنا انکه قطاعکه فبصرک الیوم هدی. میگه ما پرده را از جلو چشم تو بردیم، عقب تو دیدی. نمیگه قیامت را آوردیم، میگه پرد. خب پس معلومه ما باید یک اول تصورمون از غیب درست کنیم، بعد حالا آروم آروم راه پیدا کردنش. حضرت حالا من چرا دارن اینجوری حرف میزنن؟ میگه آقا من نؤمن و بهی، من ایمان دارم به اون، اما ایمان به این شکل غیبا میبینم. خدا انشاءالله به لطف و کرم حضرت پروردگار ما را از رؤیت غیب و حقایق غیبی محروم نگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.